بسم الله الرحمن الرحیم. تا کجا خوندی؟ عبارت کسی یادش هست؟ صفحه 93. شما اول صفحه است. 92. و قال تعالی من کان یرید العزت فلله العزت و جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح و یرفعه و الذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور. بحث کتاب و تینت بود که اذا تأملت فی هذه الآیات وجدت ان الیین و سجین کتابان کلیان فیهما کتاب الابرار و الفجار و انهما هی الجنت و النار و منهما تینت و البر و الفاجر. اگر این مقدماتی که در بحث مطرح شد این مقدمات لحاظ نشه، این بحث و روایاتش انسان سردرگم میکنه. خلاصه اصول مطلب اینه، ما هر جلسه عرض شد که تکرار کردیم اینو. اولا ما قبل و بعد به معنی قبل و بعد زمانی نداریم که یه قبل زمانی داشته باشه انسان یا یه بعد زمانی داشته باشه. داستان حضرت آدم توی همین عرض شد که بستر تفسیر میشه. پس قبل زمانی و بعد زمانی نیست. اگر جایی هم سخن از قبل و بعد شده توی روایات، سخن از قبل و بعد علی شده. این یه مطلب. مطلب دیگه این که فرمود که عرض شود که حالا میرسیم، الان روایات زیادی باز جلوی روی ما هست که تینت اشقیا از آتش و نار است و زمین های عرض شد که نمکزار و شورزار است و تینت سعدا از عرض شد که بهشت است و از آب بهشت است و امثال اینها یا از نور است. این معناش این نیست که مثلا یه نوری بود تینت سعدا از این نور سرشته شد، از اون برم تینت اونا از ظلمت سرشته شد، حالا این که الان میخواد شروع به حرکت بکنه با اون تینت که از قبل سرشته شده هیچ کاری نمیتونه بکنه. اگر ما این مطلب رو قبول کنیم سر از جعب بیرون میاریم. بدتر از جعب اشکالات که پیش میاد اینه که خب اگر این تینتش از این خمیر شد پس دیگه راهی برای نجاتش که نیست. پس راهی برای نجاتش یعنی این اهل نجات نیست. همونطوری که مفصل تر عرض کردیم سلطنت خدای تعالی رو باطل کردیم. تمام این اهداف حکیمانه‌ای که در ارسال انبیا و انزال کتب و ایناست همه باطل میشه، چون این تینت یه چیزیه که دیگه این در اختیار خود این شخص که نیست، که از قبل هم سرشته شده، از عرض شد که زمین شورزار هم سرشته شده، پس این بیچاره دیگه کاری نیست. خب این دعوت انبیا به چه دردی میخوره؟ این آدم خوب و سعادتمند که هر مسیر رو که بره بالاخره آخر سر به راه سعادت برخواهد گشت و اونیکی هم که به عکس. موضوع سخن اینه که قبل و بعدی که تو روایات مطرح شده قبل و بعد علیه. یعنی چی؟ موضوع سخن علت و معلول ماجراست. یعنی این که قطعا قضا تأثیر داره، قطعا تربیت تأثیر داره، قطعا پدر و مادر تأثیر داره، قطعا آب و هوا تأثیر داره، قطعا اون تعلیم و تربیت و مسیری که این شخص توش قرار میگیره تأثیر داره، جامعه که توی زندگی میکنه تأثیر داره، رفقایی که با زندگی میکنه، همونه که ما قبول داریم و میدانیم و جبرم نمیدانیم، یعنی دیگه جبر نیست که. منتها اگر جای سخن از اراده خداست این سخن اینجاست که آب و کی ساقی کرده، این که آب سیراب میکنه کی اراده کرده که آب سیراب کنه. اونی که اراده کرده آب کاری سیراب کردن باشه خداست، نه دست من نه دست شماست. ما نمیتونیم به آب سقایت بدیم، نمیتونیم سقایت رو ازش بگیریم. پس آب سیراب میکنه. البته ما به قدم اختیار خودمون آب مینوشیم سیراب میشه. حالا اینجا اگه بگیم ما به اختیار خودمون آب نوشیدیم درست، اگر بگیم خدا بود که ما رو سیراب کرد بازم درست. از این جنبه نگاه میکنی یه چیز میگین، از اون جنبه نگاه میکنی یه چیز دیگه میگین، هر دو هم درسته. و این که من به اختیار خودم آب خوردم و سیراب شدم، این از سیطره قدرت الهی هم خارج نیست، چون آب و کی ساقی کرد؟ او. کی از بدن من تشنگی رو برطرف کرد به وسیله آب؟ بازم اوز. آب که خودش واسطه بود. کی به من اختیار داد؟ بازم اوز. حالا تمامی این چیزایی که ما به عنوان اسباب سعادت میشناسیم، کی اینا رو اسباب سعادت کرد؟ اونایی که به عنوان اسباب شقاوت میشناسیم، کی اونا رو اسباب شقاوت کرده؟ چه کسی دروغ و تیره و تار کرده؟ چه کسی غیبت و سبب شقاوت قرار داده؟ این مواردی که ما بهش میگیم محرمات، محرمات عرض شد که اینا هر کدومش انسان رو ساقط میکنه دیگه، تو اعتقادات ما اینجوریه دیگه. کی اینا رو سبب سقوط کرده؟ کی باعث شده که اون یکی که به طاعات معروفه اونا هر کدوم سبب عروج انسان باشه؟ خب ما در روایات خوندیم که یک مقاماتی هست که انسان به اون مقامات نمیرسد الا به نماز شب. کی به نماز شب این خاصیت رو داده؟ کی دعا رو صلاح مؤمن کرده؟ کی بکا رو صلاح مؤمن کرده؟ و بقیه چیزا، اون چیزایی که آثار تربیتی مثبت داره و اونا که آثار تربیتی منفی داره، اینا رو کی این کارو کرده؟ حالا اینجا یه کسی نشسته به نام انسان که این به قدم اختیار خودش با مجاری ادراکی خودش، یعنی با بینایی خودش، با شنوایی خودش، با تفکرات که به قلبش آرز میشه، با قدمهایی که برمیداره، با نیتهایی که میکنه، با مجموعه حالات که در لحظه لحظه زندگی بهش میگذره، داره از این زمینهای مختلف برمیداره میرزه تو ظرف خودش. ظرف خودشه، عرض شود که راه خودشه، جاده خارج از خودش نیست که بخواد یه مسیری خارج از خودش بره، خودش جاده است، خودش سالکه، خود اینه که داره سلوک میکنه، سیر میکنه. از کجا؟ از جاده خودش. یا الذین آمنوا علیکم انفسکم. هیچ چیزی هم بیرون از خودش نیست، همه چیز اینجاست. هر فعلی رو که داره انجام میده، داره دست میزنه به یکی از اون اسبابی که خدای تعالی به اونها سببیت داده، با اون اسباب خمیرمایه های جان خودش میسازه. حالا اگه اون سببی که بهش دست میزنه اون سبب ظلمانی بود، این ظلمانی میشه. اگه شورزار بود، این میشه شورزار. البته حقیقت امر اینه که ابتدا اینجوری نیست که انسان با یک فعل زیر و رو بشه. ابتدا حاله، خود ما هم احساسش میکنیم، اونی که ما احساس میکنیم و اونی که حق امره و اونی که باید روایات آیات تو این بستر تفسیر بشه اینه. اونی که ما احساس میکنیم و حق امرم این است، اینه که ابتدا حاله، هم در ناحیه خیرات هم در ناحیه شرور. اگر تکرار کرد، با تکرار این عمل تبدیل به ملکه میشه. مثل یه استخری که شما یه قطره مرکب توش میریزید، خب این تو یه لحظه اون فضای اطراف خودش رو تیره و تار میکنه، بعد که این آب جا به جا میشه، این اثری از مرکب نمیمونه. حالا اگه شما لحظه به لحظه، قطره به قطره توی آب استخر مرکب ریختین، خب لحظه به لحظه این تکرار میشه، تکرار میشه. حالا یه کسی یه سال کارش این باشه که دائما قطره به قطره، هر ساعت یه قطره یا هر دو ساعت یه قطره آب تو این استخر بریزه، بعد چند سال آب این استخر کاملا تغییر رنگ میده دیگه، ولو یه استخر آب. پس این ورودی خود انسانه، اونی هم که داره وارد میشه بازم از دست خودشه، یعنی کارگر و سازنده خودشه و بنایی که داره میسازه خارج از خودش نیست، این بنا هم خودشه. با این تفسیر حقیقت سعادت و شقاوت معلوم میشه. در آخر کار عرض شود که این بالاخره یه ساختمانی از آب در میاد که یا صورت صورت سعادته یا صورت صورت شقاوته. با این تفسیر که حق تفسیر هم همین است، نه جایی برای جبر میمونه، نه جایی برای ابطال سلطنت خدا میمونه. اگر انبیا آمدن، انبیا آمدن تا اینو نشون بدن که کدوم خاک شورزاره، کدوم خاک شورزار نیست. البته او در سریره جان انسان هم این خاصیتو گذاشته. ببینید مثلا گوسفند هیچ وقت نمیتونه چلو کباب بخوره، سریره جانشه دیگه. حالا البته ممکنه این انسان دوپا با یه تغییراتی اینو به خوردش بده، بعدن سر از یه بیماری دیگه در میاره. ممکنه گوشت رو بده به گاو با یه تغییراتی، بعد میشه جنون گاوی. چرا؟ چون این دانه برای خوردن گوشت نیست، این باید علف بخوره. این انسان هم برای اینکه اون انسانیتش رشد بکنه، خدای تعالی زمینش یه زمین خاص، یعنی این دانه یه زمینی میطلبه. البته اگر تو زمین مناسب خودش نیفته ممکنه تغییر حالت بده. لذا در ابتدا وقتی که شما یه غذای ناصاف بهش میدی حالت تهوع داره. چطور؟ خب وقتی گناه میکنه گناهو نمیتونه بپذیره دیگه. هیچ کس از اول که گناهکار نیست. کی از اول قاتل بالفطره؟ ما قاتل بالفطره نداریم. خب یه فعلی رو انجام میده، قدم به قدم به قدم تا به جایی میرسه که میگن قسی القلب شده دیگه، از اون گناه اثری احساس نمیده. ولی از این طرف خیرات رو ابتداعا آسون انجام میده، ولی از اون طرف شرور هم آسون انجام میده اگه ادامه بده. و نویسر و للیسرا و نویسر و للعسرا، که اینم فعل اللهه. اذلال هم همینجا تفسیر میشه. اذلالی در کار نیست که کسی سر اینو کج کنه. به دست اختیار خودش وقتی که از اون مسیری که براش تعیین کردن دور میشه، چراغ معرفت کم نور میشه. نه اینکه کسی فتیله چراغو بیرون میاره، این دور میشه. یعنی اون توفیقی که قرار بود بیاد نمیاد، به این از سلب توفیق تعبیر میکنه. نه اینکه یه چیزی رو ازش میگیرن، اون چیزی رو که قراره بهش بدهن نمیدن. یه آدم این قرار سر رو این قرار بگیره یه کلمه بگه که این زیر و رو بشه با اون کلام، قرار نمیگیره. چیزی از این گرفته نمیشه. آن چی قرار است بیاید نمیآید. پس قطع توفیق رو بهش تعبیر میکنیم از ازدان. حالا با توجه به این، چون الان روایات خیلی سنگینه اینجا، ناچار من بودم اینو عرض کنم، و الا الان دوباره ما الان من میدونم این تفسیری که گفتیم و بعد دوباره یه بار دیگه تکرار کنیم. حالا ملاحظه کنیم، چون زبان روایات خیلی سنگینه. میفرماید که من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا. کسی که عزت میخواد، همه عزت در پیشگاه خداست، از آن خداست. الیه، این همون عرض شد که طریقه احراقی است که قرآن فقط مطرح کرده که اون شب عرض کرد. الیه یسعد الکلم الطیب. حالا ملاحظه فرمایید، اونی که مهم نیست، اونی که مهمه اون ذات است. یعنی چی؟ یعنی این اعمال اهمیتش به این خاطره که اون ذاتو داره میسازه. منتها عمل به چه اندازه ارزش داره؟ به اندازه سنگ بنا ارزش داره. اصل اون بناست، اون بناست که مهمه. عمل خودش فی نفسه مهم نیست. چطوری؟ ممکنه شما مثلا معاذالله بنده یه استخر لجن داشته باشم، حالا تو این استخر لجن یه قطره آب صاف بچکم، این آب صاف اون تو اصلا مزمحل میشه، بعدم تبخیر میشه به اصل خودش برمیگرده. این مثال خاطرتون باشه، یکی از سنگین ترین روایات با این تفسیر میشه. از اون طرف هم ممکن است در یک استخر آب یه قطره لجن ریخته بشه. خب این قطره لجن تو استخر آب اصلا محو میشه، هیچ اثری نه از رنگش میمونه، نه از بوی اون میمونه، نه از عرض شد که آثارش میمونه. پس عمل این حکمو داره. اما اگر عمل تکرار شد چی؟ اگر عمل تکرار شد استخر آب صافو میکنه لجنزار، این بده. گناه فی نفسه ابتداعا اینجوری نیست که انسانو بدبخت کنه. اونی که خطر گناه اینه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا بآیات الله. اول که یه گناه کرد که تکذیب آیات خدا نمیکنه، ما اما گناهکاریم دیگه، تکذیب آیات خدا که نکردیم که. ولی تکرار و استمرارش باعث میشه که ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا بآیات الله. اونی که خطرناکه اینه که عمل تکرارش ذاتو میسازه. اون ذاتو بهش میگن کلمه طیب. کلمه طیب اون اعتقاد درست شماست، چون عمل اعتقادو میسازه دیگه. اون اعتقاد اون اصلی است، یعنی اون سنگ بناست. اونی که صعود میکنه قلب سلیمه، یعنی خدای تعالی با عمل خیلی کار نداره. گرچه عمل، تکرار عمل مهمه، چون همون اون ذاتو هم تکرار عمله که میسازه. پس عمل تأثیر داره، منتها تأثیر اون ما داره. اونی که اصله چیه؟ اون برایند اعماله. برایند اعمال خود انسانه. لذا میفرماید الیه یسعد الکلم الطیب. کلمه طیب صعود میکنه، یعنی ایمان. اینجا ایمان و مؤمن یکیه، چون ایمان یعنی همین شخص مؤمن. یعنی ایمان که یک اعتقاد علمی حصولی که نیستش که، این ایمانی که از اینجا، آخه یه موقع ما یه علم حصولی داریم، علم حصولی ما خارج از ماست، مثلا مثل علمی که ما به ادبیات عرب داریم، یه سلسله صورت‌هایی که تو ذهن ماست، این که ما نیستیم که. اما یه موقع است که ما یه علم حضوری داریم، یعنی معلوم نزد ما حاضر، با جان ما متحده. اون ایمان اونی که با جان انسان مؤمن متحده. لذا این کلمه طیب یعنی ایمان، تو مراتب بالاتر یعنی توحید. این چیزی که صعود میکنه اینه به سوی خدای تعالی. منتها عمل صالح حکم بنزینو داره، ول عمل صالح یرفعه، عمل صالح بالا میبره کلمه طیب. پس عمل صالح فی نفسه بدون کلمه طیب هیچ ارزشی نداره. عمل صالح تنها مثل اون قطره آب زلالیه که بندازین تو لجنزار. الان روایتش میاد جلوتر که روایت سنگینی هم هست. عمل صالح یعنی حسن فعلی، بله. این مهم نیست تا وقتی که منجر به حسن فاعلی نشه. البته فعله که فاعلو میسازه، پس از فعل هم نمیشه چشم پوشی کرد. البته از اون طرف هم هست، این میشه خوف و رجا. الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد و مكر اولئك يبور. يبور يعني هالك، هالك يعني بی ثمر، بی نتیجه. فاخبر بان اعمال السعداء يسعد الیه. خدای تعالی خبر داده که اعمال سعدا صعود میکنه و اعمال الاشقیا تهلک و تبور، هالك میشه و باطل میشه. عمل اشقیا مثل همونه که شما در یک عرض شد که زبالدان یه قطره عطر بچه کنی، این بوی اون مزمحل میشه تو زبالدانی دیگه. بله چرا نمیشه؟ عمل صالح صدقه میده، صدقه میده، صدقه میده، دروغ نمیگه، مثلا صدقه هم میده، ولی ذات خراب. بله عمل که اصلا ذات رو عوض میکنه. یه مرزی وجود داره، مثل اون استخر که یه مرز داره. اگه آب استخر مثلا 10,000 لیتر بود، بعد شما در اصلا مرزان 20,000 لیتر لجن ریختین اونتون، میگه میشه این آب دوباره عوض بشه؟ این دیگه منقلبش کردی دیگه، زیر و روش کردی، از اون طرف هم میگه. یه مرزی داره، یه مرزی هست که اونجا مرز شقاوته، اونجا دیگه انسان میشه سنگ، دیگه بر نمیگرده تو همین دنیا. بحث توبه هم یه مرزی داره، یعنی انسان به یه جایی میرسه که دیگه توبه اثر نمی کنه. جوری دیگه مثلا شمر میتونه توبه کنه، ابن زیاد میتونه توبه کنه. حالا ما با شمر و ابن زیاد کاری نداریم، ولی قرآن میفرماید پیامبر سواء علیهم استغفرت اللهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. این قرآنه دیگه، این در راجب منافقینه. چه توبه کنی، چه تو برای اینا استغفار کنی، چه استغفار کنی؟ پیامبر خدا لن یغفر الله لهم، خدا هرگز اینا رو نمیآموزه. این اون مرزی که اینا ازش عبور کردن، یعنی این دیگه ذات متعول شد شقی، این دیگه بازگشت نداره. البته جز اراده خدا ممکنه خدا اراده کنه برگرده. ما داریم از نوع بحث میکنیم، نه از شخصا. شما نگید که حالا یه مثلا آدمی بوده غرق در گناه بوده، نمیدونم چی بوده، بعد مثلا بوده دیگه، یه آداشتقی بوده تو نجف بوده، همه ارسالات که لاتای نجف و دستشون از پشت بسته بود، این فقط تنها خیری که تو زندگیش میکرده به آخون و لاسین قولی سلام. یه روز آخون بهش میرسه میگه داشت دقیق بس کن. میگن این به جوری زیر رو میشه که آسد جمال گلپایگانی و رفقاش میرفتن پشت در خونه این ببینن که این با خدا چجوری مناجات میکنه. این مصداق این مباحثه ما نیست، چون ما ظاهرشو میبینیم، ما اینو که میبینیم غرق در گناه لباسشو میبینیم. اینی که ما اینجا داریم میگیم لباسش نیست، تنشه. اون تن اگه آلوده شد به گونه ای که دیگه این عرض شد که از مرز سعادت گذشت، دیگه بر نمیگرده. اما مصداق تعیین نمیکنیم که خب مصداقش مثلا این آقاست. این ما چه میدونیم این مساقش؟ ما که از باطن امور خبر نداریم که. ما نه بوی گناه رو حس میکنیم نه بوی تقوا رو. پس ما نمیتونیم بفهمیم که مساق این مباحثه‌ای که ما داریم میکنیم چیه. ما مثل یه طلبه نشستیم اینجا داریم مباحثه میگیم این است و این است. حالا مساقش کجاست؟ اون کار ما نیست. تا خدا یه چشمی به ما نده ما نمیتونیم تعیین مساق کنیم. حالا اینجا میفرماید که ثم قال سبحانه والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا و ما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. همه چیز زیر سیطره علم خداست، خداست که شما را از خاک و نطفه خلق کرده. و ما یعمر من معمر ولا ینقص من عمره الا فی کتاب. هیچ کسی عمر نمی کنه و از عمرش کاسته نمیشه الا اینکه در یک کتابی این محفوظه. ان ذالک علی الله یسیر. یک کتاب مشروط هست، یک کتاب قطعی. کتاب مشروط مال این عالمه. کتاب مشروط چیه؟ کتاب منه. من 80 سال عمر میکنم به شرط اینکه پدر و مادرم آزار ندن. اگر پدر و مادرم آزار بدن، به ازای هر آزاری یه بخشی از عمر من کم میشه. بعد میبینید شد 80 سال نوشته شد 50 سال. چرا؟ چون پدر و مادرم آزار دادن. این اون کتاب مشروط. من قرار است 70 سال عمر کنم، این مشروطه. 70 سال این کتاب مشروطه، کتاب این عالم. ولی اگر صدقه بدم چی؟ میگه به ازای صله رحم شما عمرت میشه 120 سال. یه داستان لطیفی هست که فرموده که یه زن و مرد مؤمنه بودن در بنی اسرائیل. خدای تعالی توسط یه ملکی به این مرد الهام کرد که خداوند تصمیم گرفته که نیمی از عمرت تو رو ثروت بهت بده، نیمی از عمرت هم عرصه که در فقر زندگی کنی. این گفت تا با همسرم مشورت کنم. یه همسر خیلی خوبی هم داشت، عاقل هم بود. ایشون گفت که بگو که نیمه اول، چون ما الان پول لازم داریم دیگه، مثل ما اون موقعی که لازم داریم نمیدن، ما که دیگه نمیخوایم که ما پول. فیض میگه در جوانی که پول میخواستم ندادن، الان که دیگه نمیخوام اومده. دنیا همینجوری. نیمه اول شد. بعد همسرش گفت حالا که قرار است که نعمت خودش بیاد، پس ببخشی. شروع کردم به بخشش. نیمه اول تموم شد، اون ملک در عالم رویا به این مرد گفت که چون شما اینجوری زندگی کردید و بخشیدین، خدای تعالی اراده کرده که نیمه دوم هم همینجوری زندگی کنید، برین خوش باشین تا آخر. خب این یه جوره، اینم یه جوره دیگه. نمیدونم چه ربطی داشتیم. آن بحثش مشروط بود. بحث خب شما قرار است که ثروتمند باشی به شرط اینکه هر ساعت که صدقه بدی، اگه ندادی نه زندگی معمولی داری، اگر دادی و هر ساعت که، پس اینا میشه غذای مشروط. اما شما صدقه میدی یا نمیدی؟ بالاخره شما یک کدوم از این دوتا رو انجام میدی دیگه. اون میدانه که کدوم انجام میدی. اونی که انجام میدی تو اون کتاب بالاست. یعنی ببینین الان شما از اینجا اون ور خیابون رو میبینید، درسته؟ اون خیابون بغلی رو نمیبینید. اما اگه این ساختمون 5 طبقه بریم بالا، این مثال خاک بر فرق منو تمثیلمه ها، ولی حالا 5 طبقه بریم بالا، اون دو تا خیابون اون طرف‌تر هم میبینید، درسته؟ دو تا خیابون اون طرف‌تر که نزدیک نشد، شما افقتون رفت بالا، سطح دیدتون زیاد شد. تو اون کتاب نوشته شده، حالا اینکه ما اینجوری اشاره می‌کنیم نه اینکه اون کتاب بالاست، باطن این عالمه. تو اون کتاب معلوم است در علم خدا که شما کدوم مسیر را انتخاب میکنید. این معلوم است. اون میشه اون کتاب ام الکتاب. البته این ام الکتاب هم خودش کتابهای تو در توه که بعدا انشالله تو وسائط میرسیمش. این نزالک علی الله یسیر. این کار بر خدا آسان است. فاخبر به ان خلقهم، خلقت آدم ها، اطواره زیر و رو شدن و طورهای مختلف خلقت، مراحل خلقت، مقادیر خلقت محفوظ اندالله است. یعنی ظروف محفوظه. خدای تعالی میداند که این خاک میشود انسان و اون خاک میشود گوسفند و اون خاک هم میشود علف هرز و اونی که خاک هم میشود گل سرخ. اون میداند که کدوم خاک به چی تبدیل میشود. پس قدر خاک معلومه. البته قدر کلی خاک اینه که خاک همه چی میتونه بشه، اما او میداند که هر خاکی چه میشود. و مقادیرها محفوظون اندهو، مکتوبون قبل وجوده هم، نوشته شده است و برعه هم، قبل از وجود و خلقشون، باره یعنی خالق، قبل از وجودشون و خلقشون این نوشته شده است. این کتاب این عالمی که مشهود. برای اون مشروط نیست. نه
کلن واقعا مشروط نیست؟
نه مشروط نیست، اون اول آخر با هم خلق کرد. دو تا کتابه، یکی نسخه اونه، یکی سایه اونه، یکی سایه اونه، یکی نسخه اونه. همینطور اون میدونه آخرش، اون قطعیه، اونی که اون میدونه. نه مشروطه، مشروط نوشته شده، ولی شما بالاخره یه شرط رو انتخاب میکنی. توی اون مشروط هم نوشته شده که شرط به اختیار شماست، کسی شما رو مجبور نمیکنه که کدومو اختیار کنی، اما شما بالاخره یه کدومو اختیار میکنی دیگه. میدونی مثل چیه؟ مثل اینکه من و شما فرزند خودمون رو میشناسیم دیگه، درسته؟ حاج آقا میفهمیدن که علامه طباطبایی فهمیده بودن که بیخبری هم نعمتیه، چون گفت آلایشون مؤدب بود، اینا میگفت آقای بهادینی پایین شهری بود، یه جمله دیگه بیخبری هم نعمتی. حالا شما میشناسی فرزند خودت، شما میدانی که این چی کار میکنه، میدانید، یعنی میدانی که این مثلا این ترم چه اوضاعی خواهد داشت، اما اینکه شما میدانی او رو مجبور میکنه، اون لحظه لحظه با خودش تنهاست. شما از ساختمان وجودی این میدانی که این بالاخره درس میخونه یا نمیخونه، ولی این که شما میدانی هیچ تأثیری تو فعل اون نداره. چرا؟ به خاطر اینکه علم تابع معلومه، چون اون این خصوصیات ذاتی رو داره و اینجوری حرکت میکنه، منم آشنا هستم میفهمم که این چی کار میکنه. خب ولی دانستن من که تأثیری داره؟ نه مجبورش نمیکنه، نه خصوص هیچ کدوم به نحو علیت تامه نیست، به نحو قضایش، به نحو اختزای شدید چون علیت تامه نداره. همینطوره، ممکنه بیفته ممکنه نیفته، اینو قبول شما داری، بالاخره یک کدومش اتفاق میفته دیگه، میتونه این وری بره میتونه اون وری بره، اختیار خودش هم این وسط کارگره، نه چیز دیگه.
ولی اگه یه طرف رو میگه علیت تامه اون طرف میبرتش؟
نه علیت تامه اون طرف نمیبرتش، یه جزئی از علت تامه هم خودش، اختیار خودش. علت تامه جمع شدن مجموعی اسباب و علله، یه جزش هم اختیار خودشه، پس به اختیار خودش حرکت میکنه. شما بحثای علمی رو ول کن، به واقعیت نگاه کن، واقعا کسی حل میده ما رو؟ شما اول واقعیت رو ببین، بعد بحثای علمی رو با واقعیت جور کن. ما الان داریم این لامپ رو میبینیم دیگه، برای چی بحث علمی کنیم؟ خب این الان اینجوریه دیگه، واقعیت نه. حالا من میخوام اینو عرض کنم، شما واقعیت رو نگاه کن، واقعیت کسی ما رو حل نمیده که، پس واقعیت هست. این که اون چجوری میدانه، این باید یه جوری دیگه راجبش بحث بشه. اون اومل کتاب همینطوره، یه کتاب هست که در اون همه ثابتات عالم ثبت، تا آخر معلومه که کی چی کار میکنه.
من وقت میگم پس که این یه در فلسفه اون مشروطه
رو یعنی چی؟ خب برای اینکه شما به عوالم دقت نمی کنی، عوالم وجود با هم دیگه فرق میکنه، هر عالمی حکم خودشو داره، این عالم یه حکمی داره، اون عالم یه حکم دیگه داره. همین الان من از شما سوال میکنم، یه چیزی که احساسش میکنی، تو این عالم مسائل به تدریج اتفاق میفته یا دفعی؟ تدریجی. مگه خدا دفعی خلق نمیکنه؟ مگه خدا این عالم رو خلق نمیکنه؟ این عالم کی خلق کنه جز خدای تعالی؟ پس اون دفعی با این تدریجی چجوری با هم جمع میشن؟ با هم جمع میشن، نه اینکه چون اون دفعی هست پس تدریجی نیست. اون در جای خودش تو تفسیر میشه، اینم در جای خودش تفسیر میشه. جایگاه ها باید محفوظ باشه، عوالم سر جای خودش باید باشه، روابط و نسب هم سر جای خودشونه. اونی که حقیقته اینه که جبر در کار نیست، واقعا من میفهمم که کی منو حل میده، خودم، غیر از من که کسی خارج از من نیست. اینجوری شیطان هم همینو میگه، میگه لیس لی علیکم سلطان، من سلطه نداشتم. سلطان یعنی سلطنت دیگه، سلطنت نداشتم بر شما. انی دعوتکم فعجب، من فقط دعوت کردم شما رو، شما پاسخ دادید. کلمه طیب حاصل چیه؟ حاصل عمل صالح دیگه. عمل یعنی چی؟ تمام لحظاتی که به شما میگذره میشه عمل. خیلی نمیشه کسی بی عمل باشه که. انسان در حال حرکت دائما، اون حرکت اسمش عمله. حرکت هم حرکت جوهرشه. جوهرش و ذاتشه که داره تغییر و حرکت میکنه. یعنی چی؟ چون کلمه طیب تنها که معنی نداره، که یک عمل صالحی هست که این کلمه طیب رو رشد میده. کلمه طیب با عمل صالح ساخته میشه، اینا از هم جدا نیستن، اینا با هم همراه هم. نمیشود کلمه طیب باشه عمل صالح نباشه. البته میشود عمل صالح باشه کلمه طیب نباشه. این میشه این عاقبت معلول لحظه لحظه حرکت این است. برای اینکه اون تو عالم تدریج نیست، برای اون اول و آخر کار یکیه، اون اول و آخر و زمان رو با هم خلق میکنه. ما گرفتار زمانیم که باید این عمل شیئاً و شیئاً طی بشه به آخرش برسه تا نتیجه رو بفهمه. ما اینجوری هست اما اون اینجوری نیست. ما آخه چون ذهن ما تو این دنیا زندگی میکنیم خیال میکنیم باید حتما برای اینکه ما علم به عاقبت پیدا بکنیم ما اولی یه قضیه میسازیم بر اساس اون حکم میکنیم. قضیه ما غلطه. خیال میکنیم برای اینکه ما حکم کنیم به عاقبت یه امری باید اون امر اتفاق بیفته، شیئا و شیئا اجزایش طی بشه به آخر برسه تا ما بفهمیم نتیجه یعنی چی. چرا ما یه همچین قیاس درست میکنیم؟ چون ما تو دنیای خودمون همیشه اینجوری دیدیم. ما تو دنیای خودمون تا اتفاق به پایان نرسه نمیتونیم آخرش رو حدس بزنیم، در حالی که این قضیه غلط. لازم نیست حتما واقع بشه تا شما آخرش رو ببینید. تو همین دنیا بسیاری از امور هست که بدون واقع شدن شما آخرش رو میدونید. من برای ارشد که هفته دیگه 5000 نفر رو دعوت کردم بیان اینجا، آخرش رو میبینی یا نه؟ جا میشن اینجا؟ لازمه حتما بیان تا شما بفهمید. شما از کجا میفهمید؟ شما قالب و قدر اینجا رو تماشا میکنی میبینی قدر اینجا جا نداره برای 5000 نفر. اون وقت چون من این را میدانم اگر اونا بیان اینجا جا نشن به خاطر دانستن من است؟ نه، به خاطر قدر خود اینجاست. اینجا یه سازمانی داره که من وقتی تماشا میکنم قدر اینجا رو، ظرف اینجا رو، حدود و سغور اینجا رو، اینو میفهمم. مثل ملائکه که به زمین نگاه کردن دیدن این زمین قدرش اینجوریه که هر کی بیاد اینجا فساد میکنه. تعجب کردن میگن آخه اول واقع شده یا امتهای قبلی رو دیدن، همه اینا باطل. پس این قیاس اول غلطه که ما خیال میکنیم هر چیزی که ما میخوایم عاقبتش رو ببینیم باید طی بشه. بله ما اینجوری هستیم. الان شما عاقبت منو نمیبینی، منم عاقبت شما حال منو میبینی. شما چه میدونی چه لحظه دیگه برای من چه اتفاقی میفته و اون اتفاق چه تأثیری در سرنوشت من داره؟ منم نسبت به شما اینو نمیدونم، اما او تا آخر میدونه، چون نقشه عالم تو دست اونه. اون از یه افقی نگاه میکنه که تا آخر مسیر رو میبینه. باز خاک بر فرق منو تمثیلم، من و شما داریم تو جاده میریم نمیدونیم چی جلوتر هست، اون از آسمان نگاه میکنه تا آخر جاده رو میبینه. پس اون میدونه که آخر چی میشه، تا آخر رو داره میبینه مسیر رو. اون اوله در این حال آخر، هو الاول و الاخر، اول مسیر اونه، آخر مسیر اونه، لابلای مسیر اونه. لذا برای اون این سنخ از علمی که ما داریم اصلا کارساز نیست. ما چون همه چیزو با خودمون مقایسه میکنیم برای ما قابل درک نیست که چه جوری میشه. این مباحث هم برای ما فقط یه مباحثه طلبیگی، میشینیم دور هم دیگه چیزایی میگیم حالا مثلا یا خوشمون میاد یا نه، ولی واقعیت امر اینه که کسی اگه بخواد باطن این مطلب رو بفهمه باید بره بالا. ما نشستیم اینجا داریم از آسمان بحث میکنیم که چنین است و چنان است و احکامش این است و میگه آقا برو در وا کن، برو بالا ببین دیگه آسمانو. دیگه نه گوینده خودش مثلا دیده آسمانو، نه شنونده. حالا شما هزار سال بحث کن چیزی که ندیدی بحث ازش فایده نداره که. اینا از سنخ مباحث عملیه، نه مباحث نظری. البته مقدمش ایناست، مقدمش اینه که انسان باور کنه یه مطلبی رو، بعد که باور کرد بر اثر اون باورش یه سلسله اعمالی پیش میاد، اون اعمال باطنش رو میسازه، حالش عوض میشه. اینطوری این معنی اون روایته، این ذکر الله دیگه که فرمود کسی که اکثر حالاتش رو به یاد من باشه نقلت و شهوته و الی ذکری و مناجاتی، من میل و خواستش رو میچرخونم به ذکر و مناجات خدا، این وقت میشه عمل. منظور از عمل صالح همونهاییه که انبیا به ما گفتن. انبیا اعمال واسه ما تشریح کردن، آوردن قالب برای ما گذاشتن، گفتن اول که خواستی را بیفتی عمل صالح یعنی واجبات، عمل ناصالح یعنی محرمات، مکروه و مستحب و مباح، دلت خواست انجام بده دلت نخواست انجام بده. بعد که شما حرکت کردی رفتی بالا، وقتی حرکت کردی بالا رفتی احکام شما عوض میشه، در طول مسیر احکام عوض میشه. یه کسی که اول میره توی باشگاه کشتی، خب میگه آقای رضازاده یه روز 20 تن وزن میزن، حالا بنده هم میخوام برم وزن آورده، روز اول میگم 20 تن وزنه، که 20 تن یعنی 20 تن مجموع تمرین یه روزشه. خب به من که نمیدن 20 تن وزن نمیزنم، که به من 2 تن هم نمیدن. خب عرض شد که این که خلاف نیست، که این به خاطر سیر منه، من الان کودکم تو این مسیر. شما اول مثلا راهنمایی بچه که میاد مغنی که براش درس نمیدین، که بهش میگین مثلا این ضربه ضروبه هازه هازهی ها اولاه اینا رو میگید دیگه، دو سه سال میچرخونیدش بعد تازه میگن میگه این مبتداست، این خبر است. چرا؟ چون اون ظرفیتش اینه. ابتدا میگه آقا واجب هست و حرام هست و این وسط هم هر کاری دلت خواست بکن. بعد که شما عمل کردی در درون شما تحقق پیدا کرد، به شما میگه که دیگه 5 تا حکم نداری، شما 2 تا حکم داری. رسالت الولایه خوندید دیگه، آنچه که غیر الله هست میشه حرام، آنچه که وجه الله هست میشه واجب، میشه اونی که یه عبارت نورانی داره تو المیزان، لا شغل له الا بربه. این رجلی که افتاده تو این مسیر دیگه کاری جز وجه الله نداره، یعنی اعمال براش دو دسته میشه، یا واجب یا حرام. آنچه که او رو از یاد خدا باز بداره میشه حرام، آنچه که او رو به یاد حق بکشونه میشه واجب. این حکم اونه، اینو میگن عمل صالح. پس عمل صالح عرض شد که نسبیه، یعنی ابتدای حرکت یه جوره، انتهای حرکت یه جوره. انتهای حرکت توجه به غیر الله میشه خلاف. حالا اینجا میفرماید که ثم قال سبحانه ما یستوی البحران، دو تا دریا یکی نیستن؟ هازا عذبون فراتون، این گواراس شیرینه، سائقون شرابه، لذت داره خوردنش، سهل آسان خوردنش، و هازا ملحون اجاج، این شور و تلخه، و من کلن تأکلون لحمن تریا، البته شما از هر کدوم از اینها گوشت تازه میگیرید، و تستخرجون هلیتن زیورالات میگیرید از آب دریا، تلبسون آب تر الفلکف یا مواخر، کشتی ها در دریا حرکت میکنن ولی دریا ها یکسان نیست، خوراکی های آب ها هم یکسان نیست. فبین صبح، این یعنی چه این تمثیل؟ فبین سبحانه سبب اختلاف مجاری افعال سعدا و الاشقیا، خدای تعالی سبب اختلاف مجاری افعال سعدا و اشقیا رو بیان میکنه. فافعال احد الفریقین یسعد الی، فعل یه گروه صعود میکنه، چرا؟ چون کلمه طیب داره. و افعال الاخر تهلک، و افعال گروه دیگه هیچ صعود نمیکنه. باطن شرک و توحیده، عمل مشرک صعود نمیکنه، عمل موحد صعود میکنه. و السلام. ما انهم جمیعا مخلوقون من تراب، همه از تراب خلق شدن، ثم من نطفه، همه از نطفه خلق شدن، و هم ازواج، همه زوجن، و ان الاشتراک فی بعض الجهات العارضه و الفوائد المترتبه لا یوجب الاستواء بعد ما کانت الزواد مختلفه الاصول. بله البته در یه سلسله جهات عرضی اشتراک دارن، ولی این اشتراکات عرضی موجب استواء نمیشه، زوات مختلفن. توی منطق میگن انسان نوع سافله، ولی توی عرفان میگن انسان نوع متوسطه. انسان کجا نوع سافل؟ نوع سافل یعنی چی؟ نوع سافل یعنی همه انسان ها ذاتن یکی هن، اختلاف در عرضیات دارن، یکی سیاه یکی سفیده، اون تن انسانه که اینجوری. اما انسانیت انسان همونه که اینا میگن، اینا میگن انسان نوع متوسطه. نوع متوسطه یعنی یکی خوکه، یکی خرسه، یکی سگه. در قیامت معلوم میشه، در قیامت همین پرده میره کنار، اون انسان انسان معلوم میشه، نه اینکه خوک میادا، همینه با چهره خوک، معاذالله، همینه با چهره سگ. یعنی شما میشناسی که این شخصه، ولی اگه خوک باشه که، اگه یکی شد خوک، ما از کجا میفهمیم این کی بوده؟ اما اگر این شخص شد خوک، خود اوست ولی خرسه، خوکه، مورچه است، سگه، گرگه، این کجاست؟ این همون انسانیتش، یعنی اون باطن حقیقیش که بیرون زده. این انسان، حالا اینا یکسان هم؟ حقیقتا یکسان هم، همونه که اینا میگن میشه، میشه نوع متوسط. فبعضها من البحر العذب، بعضی از دریای گواران، اما بعضا من البهل الماله، بعض شورن، نه اینکه از اول اینا رو از شورزار خلق کنن، اعمال خودشون بوده. خب این از شورزار خورده شور شده دیگه، اونم از دریای آب شیرین خورده شیرین شد. و یستشم محازل معنا من قوله تعالی و هو الذی مرج البحرین. خدای تعالی این دو دریا رو با هم آمیخته. شما نگاه کنین الان سعید و شقی با هم هم دیگه، دریای شور و دریای شیرین آمیخته، یعنی همین دنیا. هازا از منفراتون و هازا ملحون اجاجون و جعل بینهما برزخن. خدا بین اینا یه برزخی قرار داده و هجرن مهجورا، فاصله گذاشته بین اینا، از هم جدا کرده این دو دریا رو. و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا، بشر رو خلق کرده، نسبت ها و بستگی فامیلی قرار داده. و کان ربک قدیرا. و قال تعالی والذین کفروا الی جهنم یحشرون لیمیز الله الخبیث من الطیب. و یه روزی هست که این امتزاج دو دریا رو عرض شد که به پایان میرسونه، از هم جدا میکنه، آب شور رو از آب شیرین جدا میکنه. و یجعل الخبیث بعضه علی بعض، خبیث رو بر خبیث متراکم میکنه. جمیعا فیجعله فی جهنم اولئک هم الخاسرون، که جایگاهش جهنم است. فاخبر سبحانه به ان المشترکات من الافعال التي یوجد فی جمیع الموارد، مشترکات افعالی که سعید و شقی دارن، کما ذکره و فی ما سبق من الآیات ستمیز و تجمع و کلون الی ما یشاکلو، در آینده جمع خواهد شد، از هم جدا خواهد شد. و یلحق به اصلهی بعد ما خلطت و مزجت فی هذه الدنیا، تو این دنیا ممزود شده. خب من حج میرم، امام زمان علیه السلام حج میره، من با پول ربا میرم حج. میگفت که یه رباخور قهاری رفته بود حج قبل انقلاب، بعد این رمی جمرم موقع این پل و اینا نبود، بعد خیلی هم شلوغ بود. میگفت که یک کسی هم از این مبارزه الجزایر بوده، خب یه سنگ بزرگ هم برشته بود، خیلی مثل که از دست شیطان ناراحت بود، پرت کرده بود خورده بود صاف تو کله، اینم کچل کرده بود کله شو خورده بود تو سر این رباخوره، ایرانی بود این رباخور. بعد این راوی تعریف میاد، خیلی آدم خوشمزه‌ای، میگفت که رفتم بهش گفتم که این حجش قبول شد، چون که خدای تعالی گفته این سنگو بزنید به این مجسمه، کنایه از این است که شیطان رو بزنید، این خود شیطان رو زد. رباخور قهاری بوده، گفت این خود شیطان رو زد. خب ربا میخوره، بعدم میره اونجا میگه که شیطان رو میخواد بزنه، گفت تو سنگ به خودت بزن. حالا مقصود این که خب اونم میره حج، منم میرم حج، امام زمان سلام الله علیه هم میره حج. حج یکیه، فعل یکیه، منتها یکی آب شوره، یکی آب گواراست. اون حج میره اوج میگیره، من حج میرم میرم تو زمین. فعل که یه فعله، پس چرا این رفت تو زمین رفت بالا؟ این صدقه میده اونم صدقه میده، این میرسه به عرش، این میره زیر فرش، این صدقه میده بعد میره عرش شود که منت میذاره. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب. پس فعل مهم نیست، این است. ببینید یک عرش شود که سفره از غذاهای عالی چیدن، خب یه کسی سالمه میخوره میشه انرژی، یه کسی هم معده‌اش خرابه میخوره تعو میشه. اونی که معده‌اش خرابه غذا که اشکال نداره که، معده خرابه. اگه اینجا ذات شقی بود فعل دیگه فایده نداره. پس این میشه ملح. تو شورزار شما هر چقدر آب بریزی گل در نمیاد. از اون طرف هم تو زمین طیب، این معنیش این نیست که این از اول شورزار بوده، خود شورزار درست کرد، اینم خودش باغ و بوستان درست کرد، این خودش حیزان جهنم درست کرد، اون باغ و بوستان درست کرد. بهشت هم همین، بهشت هم خود انسانه. یعنی چی؟ میگه تو بهش هر جا اراده بکنی چشمه میجوشه. این کدوم عرصه‌ات که با کدوم معیار و ملاک قابل عرصه‌ات که شناخته؟ اراده میکنی چشمه میجوشه، اراده میکنی چشمه میره. پس معلومه خود انسانه، مثل خاطرات انسان که انسان در جان خودش این کارو میتونه بکنه، همونطور که تو خیالات خودش میتونه این کارو بکنه، در بهشت همین کارو میکنه. پس بهشت انسان خود انسانه. یه فرمایش لطیفی از آیت الله جوادی داشتن، ایشون میفرمودن که شما وقتی میخواین یه چیز آتیشی برپا کنین توی کوره، یه هیزمی میخواین، یه آتشگیره میخواین، یه جرقه میخواین دیگه، یه هیزمی باید باشه، یه نفتی هم که بریز رو اون که مشتعل بشه و یه جرقه ای باشه که اینو روشن کنه. ایشون میفرمودن که جرقه و هیزم و آتشگیره خود انسانه. وقودها الناس و الحجاره، هیزم جهنم خود انسانه. پس راه خود انسانه، علیکم انفسکم، معلومه راه خود انسانه، هیزم خود انسانه، بهش خود انسانه، جهنم خود انسانه، کتاب خود انسانه، اینا هیچ کدوم خارج از وجودش نیست، خودشه تک و تنها و فراداست. و السلام. این هم همینه، یعنی این با فعل خودش نمکزار رو ساخته، حالا که شد نمکزار دیگه با آب درست نمیشه. اگه نمکزار شده، اگه نمکزار شد شما های آب گوارا بریز، آب گوارا تو نمکزار جز خار و خس چیزی در نمیاره. الان میاد آیش الخبی همینطوره دیگه، همینطوره. همینطوره، سوء اختیار میشه دیگه، یکی حسن اختیار داره یکی سوء اختیار داره. منتها ما اینو اولین جلسه جواب این مطلب رو دادیم، گفتیم که اولا این اسباب علل هیچ کدوم علیت تام نداره، اولا. در ثانی از کجا معلوم اسباب علل منحصر در اینایی باشه که ما میشناسیم؟ چون هادی خداست، چون هادی خداست، او باید به همه سرمایه داده باشه و توی ابتدای مسیر هیچ کس رو عرض شود که توی افق شقاوت که نیافریده که، اون برای همه عرض شود که یه راههایی برای هدایت گذاشته. ما راه هدایت رو نمیشناسیم، ما خیال میکنیم که جامعه مؤثره، گرچه جامعه مؤثره، ولی مگه فقط جامعه مؤثره؟ هزاران هزار اسباب و علل دیگر هست. از کجا معلوم که اگه یه سبب رو از اون گرفت یه سبب بهتر از اون بهش نداده باشه؟ ما چون با نگاه خودمون محاسبه میکنیم اینجوری میگیم، مثل زندگی دنیایی ما به خودمون نگاه میکنیم، مثلا میبینیم که ما بی پولیم، فهم میکنیم اونی که پول داره و ازش خوبه، در حالی که ما تو زندگی اون نیستیم. که شاید یه چیزی به من داده که اون هرگز با اون پولش حاضر ارسال که به این که به من داده نرسه. پس به اون یه چیز داده، یه چیزی ازش گرفته. اینجا به یکی پدر مادر خوب داده، ولی ارسال که یه چیزایی رو ازش گرفته. شما ملاحظه بفرمایید، یکی و دو تا و سه تا که نیستش که بگیم پدر و مادر و محیط و مثلا تحصیل، لحظه لحظه زندگیه، لحظه لحظه زندگی اونه. حالا تو این لحظات زندگی چه تصویرهایی اومده جلوی چش من، چه تصویرهایی اومده جلوی چش شما؟ بشماری؟ اصلا قادری ما بشماری؟ این تصویرهایی که جلوی چش من اومده جلوی چش شما نیومده، شاید یکی از اینا اگه میومد جلوی چش شما ساقط میشدی. خب جلوی چش من اومده برای شما نیومده، در عوض به شما پدر و مادر عرض شد که مثلا در مسیر داده، به من پدر و مادر داده که منو ننداختن تو مسیر. شما چجوری میتونید آخه مقایسه کنی؟ مقایسه نمیشه کرد، افرادو نمیشه با هم مقایسه کرد. شاید محیط اون خرابه، ولی اون هزاران هزار سبب و علت دیگه چی؟ اون هزاران هزار سبب و علت دیگه همه بر علیه اونه؟ میتونید حکم کنی همچی چیزی رو؟ واقعیت همین. خب این به خاطر اقتضاعاته، به خاطر اقتضاعاته. اقتضاع بله، خانواده اقتضاعش قویه، اینجوری اقتضاع خانواده قویه، ولی واقعا ما آمار نگرفتیم، ما ارشاد که استقراء ناقص کردیم. چون استقراء ناقص کردیم آمار ما حجت و برهان نیست. بله البته ما از اولش گفتیم ما سببیت رو منکر نیستیم، یعنی سببیت این اسباب علالی که ما ممکن نیستیم که بله خانواده چقدر تاثیر داره، خیلی تاثیر داره، خیلی بیشتر از این تاثیر داره که محاله یه دونه تصویر تو خیابون ببینه. ولی کنه ماجرا اینه، کنه ماجرا اینه که انسان میداند که هادی کسیست که حکیم است، و در این حال که حکیم است عادل است، در این حال که عادل است رحیم است. چون یه کسیست که مجموعه این صفات رو با هم دیگه داره، از اصل اشکال ما منتفی میشه. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم که این الان عرض شد که ظلم شد تو این عالم، اون به اندازه ظروف به افراد پرداخت کرده، به اندازه ظروف، به اندازه ظرفیت ها، این اون کلیه که ما میبینیم. حالا فرمود الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات. این معنیش این نیست که مثلا مردای خبیث با زنای خبیث ازدواج میکنن، مردای طیب، اینجوری نیست که این همه تو عالم مردای خبیث با زنای طیب ازدواج کردن، زنای ارسات خبیث اما مردای طیب ازدواج کردن، اینا بوده دیگه. این معنیش اون آخر کار است. و طیبات للطیبین و طیبون للطیبات. ثم قال تعالی حکایتا عن اهل الجنه قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء. هر جایی که بخوایم ما اینجا عرض شد که استفاده میکنیم و بهره میبریم در بهشت. یعنی بهشت اونها، اینا مالک بهشتن، مالک حقیقی بهشتن. و مساکن طیبتن فی جنات عدن، در بهشت های عدن اینا مساکن طیبه دارن. فاخبر به انه یورثهم ارضن و مساکن طیبه که هی الجنه. بعد فرمود خب الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، او بادها رو فرستاده در پیشاپیش بارانهای رحمت. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، تا جایی که حمل میکنن با خودشون ابرهایی رو که بار با خودشون دارن. سقناه لبلد میت، خدای تعالی میفرماید که ما میرانیم اون ابر رو به سوی سرزمین مرده. فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل الثمرات، ما آب و نازل میکنیم، ما ثمرات رو بیرون میکشیم. کذالک نخرج الموتا لعلهم تذکرون. والبلد الطیب یخرج نباته باذن رب، باران میباره اما سرزمین طیب است که نباتش رو به اذن پروردگار خارج میکنه. اما الذی خبث لا یخرج الا نکدا، سرزمین خبیث فقط نکد بیرون میده. شما بیابان رو نگاه کنی، یه بوته اینجاست یه بوته 500 متر طرف است، اینو میگن نکد. نکد به زمین کچل میگن، کچلی میگیره میگن نکد. حالا میگفت که معاویه خواست مسخره کنه امام حسن علیه السلام، گفت که شما که میگید همه چیز در قرآن است، این ریش معاویه نکد بوده دیگه، این دونه دونه بوده، ریش حضرت پر بوده. گفت این داستان ریش شما و ریش منم هست تو قرآن حضرت، بعد همین آیه رو خوندن. ول بلد و طیب یخرج نبات او به اذن رب، ولذی خبث لا یخرج الا نکدا. کذالک نصرف آیات لقوم یشکرون، ما اینجوری آیاتمون رو تفصیل میدیم. پس این بلد طیب کنایه از این بلد خبیث یا طیب است. فاخبر به ان التفاوت العظیم الذی بین ثمرات السعادت و الشقاوه فی خلال تصریفاتهم الی الاحیاء والمحشر یرجع الی التفاوت الاراضی التی منها تکونو، تفاوت ثمرات سعادت و شقاوت در خلال اون زنده شدن پس از مرگ و عالم محشر و اینها به تفاوت اراضی که اینا تکون ازش پیدا کردن برمیگرده. اراضی یعنی چی؟ نه یعنی فقط اون زمینی که ازش گندم خوردن، اراضی یعنی اون تصویری که دیدن، یعنی اون کلامی که از ذهنشون خارج شد. اینا همه این داره اون عرض باطنشون رو میسازه دیگه، جمعی این اعمالشون اون عرض باطنشون داره. اینا میشن اراضی خارجی، محصولات خارجی. خب محصول یه موقع گندمه که جسم رو میسازه، یه موقع حرفه که روح رو میسازه. و علیها احیاو، بر روی اون زندگی کردن. آشو ورتزقو، عرض شد که و ارتزاق کردن. فمن ارزن طیبتن یتل و منها کل ثمرات، یه زمین طیبی هست که همه ثمرات ازش بیرون میاد به ماء رحمت خدا. اما و من ارزن خبیستن سبختن لا یخرج الا نکدا، یه ارز خبیس شورزاری هست که این جز گیاه پراکنده ازش خارج نمیشه، که عدیمن نف بی ثمر است. فرج الامر الی تینه، حالا من امر رو به تینت به آخرت برگردون. قد قال سبحانه انا خلقناکم من تین لازب، ما شما رو از خاک خلق کردیم. انی خالقم، از خاک چسبنده ما شما رو خلق کردیم. انی خالقم بشرن من تین. و قال سبحانه منها خلقناکم فیها نعیدکم منها نخرجکم، ما شما رو از خاک خلق کردیم، در خاک اعادتون میکنیم، از خاک بیرون میکشیم شما رو. فتعمل فی ما قدمناه، کدوم خاک؟ یکیش این خاک ارضیه دیگه، بقیهشون خاکهای دیگه است. یعنی مجموعه حالات و اعمال و گفتار و رفتار انسان این میشه. اوست که به اون خاک عرض شد که ثمره داده، این ثمره رو داده، به اون خاک اون ثمره رو داده. و این است که این ارض بایر درون خودشو با برداشتن از خاکهای مختلف داره میسازه. فتأمل فی ما قدمناه و تدبر فی جهات الکلام و خصوصیات القول، تدبر کنین در این مطالبی که گذشت. خدا خلق کرده دیگه، کی سببیت داده به این اسما؟ کی اختیار به شما داده؟ کی لحظه لحظه زندگی شما رو تنظیم کرده؟ ولی شما به قدم اختیار خودت برداشتی، شما به قدم اختیار خودت مال حرام برداشتی، به قدم اختیار خودت مال حلال برداشتی. حلال و حرامو کی حرامون ظلمانی کرد؟ کی مال یتیم آتش کرد؟ اگه مورچه ها برن تو خونه یتیم ها مثلا برنجاشو بخورن، یکلونه فی بوتونه هم نارا. پس معلومه خود این برنج، خود برنجش آتش نیست، یه چیزی پشت پرده اینه که اون آتشه، برای انسان هم فقط آتشه. کی اون آتش کرده؟ همون که به کل اسباب عالم صلاحیت داشت، یا من به یدهی تصبرت الاسباب. پس اونگه ما این کارا کردیم و ما هم اختیار دادیم و شما به قدم اختیار خودت به آنچه که او صلاحیت داده دست دادی، سوء اختیار شد آتش، حسن اختیار شد باغ روحان، روح و ریحان. حقیقت جان انسانه، حقیقت جانشه، این میشه تینتش، تینتی که خودش داره میسازه. این هیچی، این یه خاکه، برمیگرده به خاک. مال یتیم اگه من بخورم که این که آتش نمیشه که، اونی که آتش میگیره که این که اصلا با ما نمیاد که، ما اینو میذاریم اینجا میریم، بعدم خاک میشه. اونی که میاد اون جسم حقیقی انسانه، جسم اونه، اونی که ما خودمون احساسش میکنیم، اونی که مایه ما رو میسازه، ما اونی، اونی که بهش میگیم من، اونی که اگه این دستمونو ببریم کم نمیشیم، ما اگه اینو ببریم کم میشیم، مثلا یه بخش از مهربانی های ما کم میشه، بد اخلاقی هامون کم میشه، مثلا این یک دستمونو ببریم کم دیگه کم میشه، ما همون، ما این با قطع کردن اعضا و جواره چیزی از ما کم نمیشه. یه به یه وسیله میتونستیم این بدن رو بکشیم از توی اون روح بیرون، میدیدیم که اون اصلا ما اونیم، نه این. اصلا در وجود خودمون نیست، در هم نداره، فی هم نداره، خود ما. مکان اصلا اونجا مطرح نیست، خود انسان، بهشت خود انسان. بله، این تفسیر داره دیگه. شما یه آیه رو وقتی میخواین تفسیر کنین بعد بذارینش کنار آیات دیگه. وارد کجا میشن؟ همین الان توش واردن. ورود اینجا به معنای کشف اجابه، پرده میره کنار خودش رو تو آتش میمونه، این میشه وارد. بله صحبت میکنه. اصلا اونجا مثل اینجا نیست که مکان حجاب باشه، مکانی در کانیست، حجابی در کانیست. علا سرور متقابلین یعنی چی؟ یعنی بهشتی در این حال که در بهشت خودش متنعمه، در این حال روبروی شماست، یه رشهش اینجا هست. الان من مثلا تمام سرمایه زندگیمو از دست دادم، در اوج فشار و غم و اندوهم، شما مثلا 1,000,000,000 تومان بهت پول رسید، شما کیفور کیفور، نه از این آتش من چیزی به شما میرسه، نه از این روح و ریحان و شادی شما چیزی به من میرسه، اینا با هم تداخلم نمیکنه، درسته؟ شما منم منم، در این حال من تو جهنمم، شما تو بهشت و کنار هم دیگه هم نشستیم و من شما رو میبینم، شما منو میبینید، اونجا اینطوری. اینا که میگن نمیدونم 6000 سال طول میکشه تا امام حسین رو ببینن، اینا اینجوری نیست، اینا نیستش که، همه هم دیگه رو میبینن اونجا، علا سرور متقابلین. بله البته من کنار، انشالله کنار امام حسین علیه السلام، ولی من کجا اون کجا؟ مثل همینجا، همینجا الان شما تشریف ببرید مسجد آیت الله بهجت، پشت سرشون نماز بخون. خب من پشت سرشون نماز میخونم دیگه، ما نماز عید فطر رفتیم اونجا، این پدر خانم ما گفت اگه یه نماز ما قبول شده باشه اینه، چون هیچی نفهمیدیم از این نماز، بیرون افتاده بودیم. آقام که ما اومدیم، ما آخه کیفمون به نماز عید فطر به این قنوته بود، تا اومدیم یه اشک بریزیم گفتیم اللهم عید فطر، گفتن سبحان الله. معلوم شد آقام جمله آخرش رو 5 بار خونده، ما هم که تو کوچه بودیم، نه صدای مکبر رو شنیدیم، نه اللهم رو شنیدیم، هیچ، فقط یه دو تا رکوع رفتیم خونه. اوه اگه نماز ما چه گفت کیف نگردیم از این نماز. حالا اون نماز میخونه، خب منم نماز میخونم دیگه، از صلاتو معراج المؤمن، اون تو معراجه، خب منم تو زمینم، هر دوام کنار هم دیگه هستیم، اونم امام جماعت، منم به اون اقتدا میکنم، ولی کجا به کجا؟ تو بهشت هم همینطوره، اگه ما انشالله اهل بهشت باشیم، ما کنار همین علما و بزرگان میشینیم، من تو کنار اونا هستیم، ما اونا رو مشاهده میکنیم، ولی اونا بهشتشون با بهشت ما فرق میکنه، همینطور که اینجا حالات اونا با حالات ما فرق میکنه. خب اونا میگن که نمیشه، میگن قیلرج او ورا اکن فلتمس و نورا، اونجا کسی به کسی دیگه نمیتونه نور بده، جهنمی قابلیت گرفتن نور نداره، اما اهل بهش میتونن از هم دیگه پذیرایی کنن، این هست، اهل بهش میتونن از هم پذیرایی کنن، کوچکترین بهشتشون جای همه اهل دنیا رو داره. بهش اصلا مافوق تصور هاست، یک کلمه، شما برو خودت روش فکر کن، بهشت یعنی لذت بی نهایت، این بهشت، کدوم لذت؟ اونش هم بی‌نهایت. جمیع لذایز شنیدنی و دیدنی و خوردنی و لمس کردنی و لذایز عقلی تو این دنیا چه لذت هایی هست؟ همه لذت های دنیا رو شما جمع کن، این جمعش، بی نهایتش کن، این میشه بهشت. تو رسالت الولایه هست دیگه، بهشت برزخی یعنی لذت منهای علم، بهشت قیامت یعنی لذت بدون حد. حد لذت رو برمیدارن. اون وقت برای اینکه ما بفهمیم یه تعابیری کردن که ما بازم متوجه نمیشیم، چون ما ندیدیم، ما تا یه چیزی رو نبینیم، مثلا به ما بگن شیرین تر از عسل، ما که نخوردیم نمیفهمیم یعنی چی. ما آخرین شیرینی که خوردیم عسل بود، شیرین تر از عسل برای ما معنی نداره. مثلا بگم بزرگتر از نمیدونم چی، اونی که ما دیدیم کهکشان، ما اصلا کهکشانی که بزرگیشو احساس نمی، مثلا ما بزرگی چی رو دیدیم؟ مثلا ما کوه دماوند رو دیدیم دیگه. خب بزرگتر از اینو که ندیدیم، احساسی نداریم نسبت به آنچه که ندیدیم، علم نداریم. تا رؤیت نکنیم علم پیدا نمیکنیم. اونجا ما نمیفهمیم، چون ما الان اینجا ظروف محدودیم. ما اصلا نمیفهمیم چطور میشه انسان یه میوه بخوره لذت موسیقی ازش احساس کنه. قابل درک. یه دونه سیب شما بخوری که جمیع لذایز عالم توی اون سیب باشه، جمیع لذایز عالم، اونم نه محدودش. اینجا سیب یه درجه داره لذتش، من که سیب بخورم که از خوشحالی نمیمیرم که، یه حدی داره، یه کمی مثلا خوشحال میشه، بی نهایت که نیست. ولی اونجا ظرفش بی نهایت. یه تعبیراتی کردن، حالا معذورم دیگه بگم، این روایاتو بخونم.
جسم
داری ولی ماده نداری، معاد جسمانیه دیگه، جسم یعنی اون انسانه حقیقی ولی ماده نیست. این تمثل سیبه دیگه، خود این سیبی که از ارسالات که نمیدونم آب و اکسیژن و هیدروژن و اینا نیست، این ماده مال این دنیاست. شما وقتی سیب میخوری، سیب خود لذته یا پل رسیدن به لذته؟ پس یه لذتی هست که این پلشه، اونجا پل نمیخواد، خود لذت رو میچشی. تمام شد. نه جسم شمایی، شمایی که خودت هستی، اون جسم. جسم یعنی صورت. اون صورت سعادت یا صورت شقاوت شما جسم شماست. حالا لذت چیه؟ لذت لذت دیگه. سیب که لذت نیست که، سیب لذت داره. اونجا پل دیگه نمیخواد. گرچه ممکنه تمثل بکنه، تمثله. در دل سیب، ولی از دل این سیب شما همه لذایز رو یک جا دریافت میکنی، این میشه بهشت. تازه این اونیه که گفتن شما میفهمی، که باز ما نمیفهمیم. توی عبارت، توی آیه شریف هست که فیها ما لا عینون رأت ولا اذن سمعت، چیزهایی هست که نه گوشی شنیده نه چشمی دید. حالا اونا چیه؟ خدا عالم است. این دنیا دار مکافات نیست، ولی بی مکافات هم نیست. اثر تامش اونجا میبینه. جوری. بعضی از گناهان اصلا نمیشه تو این دنیا جزا شد، چون صدام اونجا چجوری میخوای بهش جزا میشه؟ بابت کدوم گناه چه شکنجه میخوای بکنی معادل باشه؟ نمیشه که. خب حدش چقدره؟ حدش چقدره؟ انسان حدش بی حدی. نه انسان ها همشون، انسان ها تا وقتی که خروب خواب و خشم و شهوتن اینجوری هن، حد دارن. اگه انسان شدن که دیگه حد ندارن که. انسان اگه شد حدش میشکنه. فنا یعنی چی؟ یعنی انسان حد نداره. الان ما ها که اینجا کنار هم دیگه نشستیم، هر کدوم یه حدی داری، اما یه حدی هم برای ما هست که اون حد بی حدی، اون مقام فناست. فنا معنی نابود شدن نیست، فنا معنی خود را ندیدنه. ولی کسی که نابود نمیشه که، موجود دیگه معدوم نمیشه. یه مقامی هست به نام مقام فنا، اونیه که انسان خودش رو نبینه. آدم های عاشق چجوری هم که امروز تو روزگار ما دیگه پیدا نمیشه، اونی که داستاناش رو خوندی. ما خودمون میفهمیم. چرا ما میفهمیم؟ ببینید الان شما روز اولی که من اومدم اینجا چه احساسی به من داشتی؟ هیچ. خب بعد یه هفته که گذشت چه احساسی داشتی؟ الان که 4 ماه گذشته چه احساسی داری؟ الان شما اگه احساس کنین که مثلا من الان 500,000 تومان پول احتیاج دارم، همتون حاضر این پولو برای من تهیه کنین، درسته؟ در حالی که الان یکی تو کوچه بگه آقا 500,000 تومان پول من میخوام، شما بهش میدین؟ چرا حاضرین برای من این کارو بکنین؟ به خاطر رابطه دوستی که ایجاد شده. حالا شما یه دوستی دارین، دوست امروزتونه، یه دوستی دارین دوست 20 سال پیشتونه. برای دوست 20 سال پیشتون ممکنه حاضر بشین خونتون رو بفروشین، یعنی حاضر بشین خودتون مستاجر بشین، چون اون الان بیماره، در لبه مرگ، به پول احتیاج داره. حاضر هستین این کار بکنین یا نه؟ چرا این کارو میکنین؟ درجه داره. حالا برای دوستتون میگم حاضر نیستم، برای پدر مادرتون حاضر نیستین، برای همسرتون حاضر نیستین، برای فرزندتون حاضر نیستین. فرزند من اگه الان احتیاج به عمل داشته باشه، حالا خونه‌مو میفروشم که سلامتیشو به دست بیاره دیگه، ولی یکی تو کوچه احتیاج به عمل داشته باشه، من خونه‌مو میفروشم. چرا من این کارو میکنم؟ به میزان علاقه‌ای که من به او دارم، حالات من فرق میکنه. حالات ما با درجه علاقه ما فرق میکنه. ما تو دوستیامون علاقمون مثلا به اندازه 100,000 تومانه. بعضی دوستیامون 200,000 تومان، بعضی دوستیامون 50,000 تومان. اینجوریه دیگه. بعضی از دوستی‌های ما درجهش ایثاره. یعنی حاضریم از خودمون بگذریم. شاید یه دوستی هم داشته باشیم که درجهش خود ندیدن باشه. اون عشقه که وقتی شخص عاشق شد دیگه خودش رو مشاهده نمی‌کنه. مجنون تو شعراش خیلی عجیبه. مجنون علامه فرموده که آقای قاضی هر وقت می‌خواستن شعر بخونه، میگن علامه خواستن یه چیزی بفرمایین، اینا بگیم عرض کنم. بعد دیدن که ایشون کلی خلاصه گریه کرد و نفهمیدن چی میگه. بعدا رفتن گفتن آقا چی می‌خواستی بفهمی؟ گفت که می‌خواست بفرمایید که آقای قاضی می‌خواست این شعر رو بخونه، نتونست. خب خودشون هم می‌خواست بخونه، نتونست. که در راه منزل لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. مجنون مگه چه حالی داشته؟ شعراشو دیدی؟ میرفت تو صحرا آهو میدید، میگفت تلاه یا زب یا تلقا قلنا لنا لیلا یمن کن ام لیلا من البشری. آهو رو میدید در یاد لیلی میفته، آسمان رو میدید یاد لیلی میفته، زمین رو تماشا میکرد یاد لیلی میفته. یعنی هر جا رو، نه که یاد لیلی میفته، هر جایی رو تماشا میکرد لیلی رو میدید. این تازه میگه شرط اول قدم آن است که مجنون باشه، این میشه مراقبه. شما اگر مراقبه داشته باشی نسبت به محبوب، آدم کسی رو که ندیده که عاشقش نمیشه، که کسی رو که دیده عاشقش میشه دیگه. وقت چرا عاشق میشه؟ یه چهره زیبایی میبینه ازش عاشقش میشه، بعد که باهاش ازدواج میکنه میبینه ای داده بیدا چی فکر میکردیم چی شد. لذا محبت ها بعد از ازدواج سرد میشه. چرا؟ چون اون یه کمالی دید، پشت سر اون کمال لجنزار رو ندید، لجنزار اخلاق اینا. حالا اگه این کمال میگفت که اینا که عاشقن اصلا عاشق معشوق نیستن، عاشق عشقن. داریم تو داستان دیگه، میگفت عطار رسید به ملیحه، عطار عاشق ملیحه بود، بعد از ماجراهای فرام وقتی که به ملیحه رسید دید این اونی که میخواد نیست، رها کرد ملیحه رو رفت. داستانش خیلی مفصله، من شهید کردم داستان یه کتابو تعریف کردم توی این عاشق اون نیست اصلا، عاشق عشق خودشه. لذا اگه به اونم برسه میبینه این اونی که، چون این یه حالت عشق، این یه واقعیته، یعنی واقعا تشنه است، اون آب این تشنگی نیست. مثل ما بعضی وقت دیگه مثلا یه چیز دلمون میخواد بخوریم نمیدونیم چیه، بعد مثلا میریم یه چیز برمیداریم میخوریم، نه این نشد انگار. ما تشنه ایم ولی اون نیست، ما تا این خیال میکنه اونه، خیال میکنه اونه، سرابو میبینه خیال میکنه آبه. لذا در مقام عشق این از خودش میگذره، تا اینم باز درجه داره، یه درجهش احراقه، یعنی به یه جایی میرسه که این اصلا میسوزه، این میره کنار اون میشینه بجاش. اینایی که به صورت داستان و لطیفه و شعر و اینا گفتن اینه دیگه. زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. اینو میگه دیگه. اللهم صل علی محمد. فن فنا، فنا یعنی پیشگاه، حلت به فنائه، یعنی در پیشگاه تو شهید شد. فنا